رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. با اعلام ساعت 12 به وقت تهران از رادیو گفتگو دعوت میکنم همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم تا یک ساعت آینده با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و ۱۶۲ هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از این شنونده میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا و روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و همچنین با مراجعه به آرشیو ایران صدا میتونید که برنامه های پیشین ما رو دنبال بفرمایید. و اما موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها بررسی خواهند شد: هفته دولت و اولین سفر استانی آقای رئیسی به خوزستان، نگاهی به ابعاد انفجار تروریستی کابل و سیر تحولات پیش رو در افغانستان، اثبات آلودگی واکسن مدرنا و عوارض جانبی این واکسن، تحلیلی بر اعلام آمادگی اتحادیه اروپا برای گسترش همکاری ها با ایران، برگزاری نشست حمایت از عراق با عنوان کنفرانس بغداد برای همکاری و شراکت، و همراه با سخنگویان هم بخش ثابت رویداد هست که تقدیمتون خواهد شد. در ایام هفته دولت قرار داریم. جناب رئیسی، رئیس جمهور کشورمون به همراه جمعی از وزرای دولت 13 که روز چهارشنبه از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتن، روز گذشته در اولین سفر استانی به خوزستان سفر کردند. در این باره گفتگو میکنم با جناب آقای سلیمانی، استاندار محترم خوزستان. آقای سلیمانی سلام بر شما، روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم خدمت شما هستم.
آقای سلیمانی، سوالی که مطرح هست این که چرا مقصد نخستین سفر استانی یا رئیس جمهور خوزستان بود؟
عرض کنم آقای رئیس جمهور و نظام کلن به خوزستان توجه خاصی دارن. آقای رئیس جمهور قبلا به مردم خوزستان قول داد که هم اختیارات ویژه به استاندار بده، هم به شکل ویژه به عنوان یک استانی که از امکانات خدادادی فراوانی برخورداره نقش عظیمی در 8 سال دفاع مقدس و تقویت نظام و دفاع از تمامیت از یک کشور به عهده داره، نقش زیادی در درآمدها و صادرات و واردات کشور داره، اما از محرومیت‌های زیادی هم دچار محرومیت‌های زیادی هم هست یه سری بشه بهشون. به همین دلیل تقریبا در دومین روز کاری دولت آقای رئیس جمهور سرزده به اتفاق 4 نفر از وزرای محترم، وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر عرض کنم نیرو، وزیر بهداشت و درمان و رئیس سازمان برنامه بودجه به استان تشکر بردن. سر بسیار خوبی بود، در چند موضوع موارد مشکلات استان مورد بررسی قرار گرفت. یکی بحث تنش آبی، ادامه اقداماتی که در سن تنش آبی 1-2 ماه قبل انجام شده بود، خوشبختانه بررسی شد. یه مبلغی که تصویب شده بود حدود 1150 میلیارد تومان کاملا ابلاغ شد. پروژه‌ای که مورد نظر بود یک پس از دیگری در حال انجام هست. یه عدد کمی دیگه حدود 56 میلیارد دیگه مونده بود قرار سریعا ابلاغ بشود. در ارتباط با پیشبینی مشکلات روان آبها و پستابهای فاضلاب بررسی‌های جامعی بر اومد و طرح‌های خوبی که در دست اجرا بود با همکاری ارکان نظام و تمام واحدهای اجرایی استان و ملی مورد ارزیابی عمل کرده قرار گرفت و نواقصش مشخص شد. قرار شد هم استانهای معین و هم دستگاه های دیگه و هم از مسئولیت های اجتماعی شرکت ها و اعتبارات ملی برخوردار شیم که سرعت در اجرای پروژه های مهار روان‌آب های سطحی و تقریبا لایروبی سیستم فاضلاب و اصلاح شبکه به شکلی که از بی‌زدگی فاضلاب و از روان‌آب ها در پاییز حداقل امکان جلوگیری بشه، این بحث مفصلی شد و تصمیم‌گیری‌های خوبی انجام شد. در مورد همین مورد مقرر شد با معاونت معاون اول محترم جلسه انقریب در ارتباط با ماده 56.8 بانک عامل که قرار شد 2190 میلیارد تومان برای اصلاح سیستم فاضلاب و بحث آب شرب کمک بکنند، قرار شد در حوزه معاون محترم اول ریاست جمهور جلسه به حضور مسئولین مربوطه و استاندار تشکیل بشه که تشکیل بشه در این اقدام. عرض کنم خدمت شما در مورد طرح 550 هزار هکتاری کشاورزی مقام معظم رهبری که تقریبا روز نزدیک 50% اجرا شد و نزدیک 50% فاز دوش باقی موند، مجدد قرار شد برای تصدیق در روند جلسه در دفتر معاون اول محترم با حضور وزرا و سازمان بحث بودجه کشور و استاندار انجام بشه که این هم به اصطلاح روند فاز دوش و تکمیل فاز یکیش تصدیق درش به عمل بیاد. مورد بحث کرونا بازدید سرزده داشت از بیمارستان رازی اهواز و به شکل میدانی بررسی مفصلی به انجام رسید. تصدیق‌های بخش بهداشت و درمان هم قرار شد از طریق دولت و هم قرار شد از طریق مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و ستاد اجرای فرمان حضرت امام، نیروهای مسلح، گروه‌های بسیجی و گروه‌های جهادی دست به دست هم بدن سرعت بدن در ایجاد تخت‌های جدید و امکانات جدید و پذیرش بیماران و در مهار و مدیریت بیماری کرونا تصمیمات بسیار ارزنده گرفته شد که در حال اجراست. از کنم بازدید سرزده از بعضی روستاها و بعضی مناطق حاشیه شهر آقای رئیس جمهور داشتن، در حصیرآباد اهواز بازدید خوبی داشتن و در یکی از روستاهای منطقه از کنم حویزه و این دوتا هم میدانی در بین مردم حاضر شدن و مشکلات مردم را از نزدیک بسی کردن و دستورات خوبی داشتن. در جمع مصاحبات بسیار ارزشمندی در راستای توسعه استان و حل مشکلات فعلی و جاری استان گرفته شد که انشالله ثمرات خوبی برای مردم استان خوزستان در بر داشته باشه.
انشاءالله. برنامه زمانبندی در نظر گرفته شد برای اجرای مصوبات این سفر؟
بله، تمام اینا که عرض کردم خدمت شما کار کارشناسی شده و امروز هم بازگاهش انجام شد که طبق جدول زمانی هم تامین اعتبار بشود و هم حمایت های دستگاه‌های دیگه هم سرعت و کیفیت هر دوتا با هم حال شده که پروژه انشالله در موعد مقرر به نتیجه برسه.
در مورد برنامه زمانبندی میفرمایید که چه دوره زمانی در نظر گرفته شده برای اجرای مصوبات؟
ما مثلا برای روان آب ها چون معمولا در مهر و آبان اینا ممکنه به اصطلاح رخ بده، جدول زمانی سرعت در کارها هست که هم استانهای معین ماشین آلات برای ما بفرستن و امکان روی فاضلاب ها، هم برای بحث مهار روان آب ها به اصطلاح در حرف چاهای جذبی و مدیریت روان آب ها در سیستم فاضلاب و خروجش از شهر، این رو زمانبندی کردن که تا مهر ماه قسمت مهمی از کار انجام بشود و بقیهش هم طی شکل بگیره. در ارتباط با سیستم فاضلاب خب بحث بسیار طولانیه، بحث لایروبی و کارهای پمپ‌های مکنده و پمپ‌ها، تجهیز منابع و تجهیز به اصطلاح مساله و امکانات شده که اینا هم ظرف همین دو ماه یه حرکت قوی‌تری انجام بشه که در موعد پیش رو حداقل مشکلات به حداقل ممکن برسه و رضایتمندی به حد اکثر ممکن شکل بگیره انشاءالله.
انشاءالله. یک موضوعی که هست، خب جناب علی هم در ابتدای صحبتتون اشاره داشتید، آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمون پیش از این هم از نگاه ویژه به خوزستان صحبت کرده بودن، چرایی این نگاه ویژه رو برای شنوندگان ما می‌فرمایید؟
این نگاه ویژه اینه که دولت رو تقریبا تصویر کرده، ترغیب کرده که در ابعاد و برنامه‌های استان خوزستان سرعت بدن. به عنوان مثال این طرح 550 هزاری اگر متکی به بودجه صنعتی باشه شاید 10 سال بیشتر طول بکشه. اینا قرار شد جلسه گرفته بشه، منابعی را تعریف کنن که این سرعت رو بگیرن. مثلا ظرف چند سال، 10 سال، مثلا ظرف 2 تا 3 سال انجام بشه. یا به عنوان مثال در بحث بزرگی قضیه طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای استان که طرح بسیار عظیمیه، اگر بخوایم مثلا در بلند مدت لحاظ بکنیم تا افق 1420 چه مقدار آبشور نیاز هست و چیکار باید بکنیم، تا حالا 2500 میلیارد تومان خرج شد، بعد این به اصطلاح منبع آبش باید بیاد از سد دز که خود این حدود 25000 میلیارد تومان دیگه هزینه داره. یه راهکار میانه که وزیر نیرو ارائه داد اینه که ما بیایم عملیاتی را در سد کرخه داشته باشیم و سعی بکنیم با مبلغ کمتری در حدود یک سال این پروژه را تمام بکنیم. یا به عنوان مثال دیگر در خود همین اصلاح سیستم فاضلاب در شهرستان مختلف، این ماده 56 حدود 6-7 ماه ما دنبالش هستیم. تأکید شده در حوزه معاونت عمل بانک ها و سازمان برنامه‌ریزی که با این دوتا بیشتر مرتبطن و وزارت اقتصاد دارایی هماهنگی در تسریع تسریب و پرداخت این عدد داده بشه که این کارها زودتر شکل بگیره. تر عظیم دیگری تهیه شد که مرحلش داره طی میشه، اون تر انشاءالله وقت انجام شد، مرحلش انجام شد، در مدت 5 سال باید بحث روان آبها، بحث فاضلاب، بحث آب شرب و حتی پیشگیری از سیل به یه نتیجه کاملا مطلوبی برسه. اون هم در حال انجامه که همین رو آقای رئیس کردن که طی نشستهای با وزرا و مجموعه مرتبط در حوزه معاون اول انشالله به یک جنبندی و به یک نقطه مطلوبی برسن.
انشالله. خیلی متشکرم آقای سلیمانی، ممنون از توضیحات.
آقا درود بر شما، نظر خوب هم. خیلی ممنون،
خدا حافظ. خدا نگهدارتون. در باره سفر آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمون به استان خوزستان گفتگو داشتم با جناب سلیمانی استاندار خوزستان. مستحضر هستید که در ایام هفته دولت قرار داریم و آقای رئیس جمهور به همراه جمعی از وزرا در اولین سفر استانی به استان خوزستان سفر کردند تا مشکلات این استان رو بررسی کنند، در شرایطی که در روزهای پایانی دولت دوازدهم استان خوزستان با مشکلاتی به ویژه در حوزه آب روبرو بود که استاندار محترم در این گفتگو در این باره توضیح دادند. چهارشنبه عصر بود که مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی های رئیس جمهور رأی اعتماد داد و پنجشنبه به رئیس جمهور و هیئت دولت برای تجدید میثاق با آرمان های امام راحل به مرقد بنیانگذار انقلاب اسلامی رفتن و جمعه هم در اولین سفر استانی بدون برنامه‌ریزی قبلی به خوزستان سفر کردند. ساعت 12:17 است. شما شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد هستید از پخش رادیو گفتگو.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد
نشست حمایت از عراق با عنوان کنفرانس بغداد برای همکاری و شراکت امروز در بغداد در حال برگزاری هست با حضور نمایندگان مقامات کشورهای منطقه از جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران و نمایندگانی از دیگر کشورهای جهان. آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر جدید امور خارجه کشورمون در اولین سفر و اولین مقصد در این کنفرانس شرکت کردند. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر سید رضا صدر حسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای صدر حسینی سلام، روز بخیر.
خدمت جناب آقای حسینی، همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان گرامی، عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون.
آقای صدر حسینی، این کنفرانس هم با چه اهدافی برگزار میشه و همین کلمه بر کشورهای منطقه کدام کشورها حضور دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این کنفرانس در بغداد برگزار میشه. تعدادی از کشورهای منطقه از جمله مصر، اردن، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و همچنین کویت و بعضی از کشورهای دیگر هم حضور دارن. در کنار اونها بعضی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل از جمله فرانسه هم در این کنفرانس حضور داره و محور این کنفرانس در حقیقت حمایت از عراق خواهد بود. طول برگزاری این کنفرانس با داشتن 5 محور اساسی یک روزه هست و در حقیقت موارد و موضوعات مختلفی در این رابطه مورد طرح رو بررسی قرار بگیره. یکی از مسائل خیلی مهم در این رابطه مسئله امنیت منطقه هست و همکاری های اقتصادی که در این جلسات قرار هست مورد بحث و گفتگو قرار بگیره.
درباره اهمیت حضور جمهوری اسلامی هم بفرمایید، به عنوان یکی از قدرت‌های مهم منطقه در این اجلاس شرکت کرده.
خب این یکی از موضوعات بسیار مهم است که کشور دوست و برادر همسایه عراق خیلی علاقمند بودند که جمهوری اسلامی ایران هم در سطح وزیر خارجه، که در حقیقت اولین سفر وزیر خارجه دولت 13 هم هست، در این اجلاس شرکت کنند که در رابطه با این مسئله مورد پذیرش قرار گرفت. با توجه به اهمیت این جلسه و علاقه ای که جمهوری اسلامی به بازگشت عراق به صحنه در حقیقت منطقه‌ای و بازیگری قوی‌تر او بعد از حدود مثلا 40 دارد و به خصوص توانمندی کشور عراق در حوزه عربی، این اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی هم نسبت به برگزاری این جلسه نظر بسیار مناسبی رو اعلام کرد که در سطح وزیر خارجه در اون شرکت کردن.
و سوال دیگری که مطرح است، این نشست به عنوان نشست همسایگان عراق یاد میشه، اما دعوتی از سوریه برای شرکت در این کنفرانس نشده، علتش چیه؟
خب یکی از موضوعاتی که در این رابطه مطرح بود، اتفاقا یکی از مسائلی که در این جلسه قرار هست نسبت به او مذاکره بشه و گفتگو بشه، بازگشت سوریه به دامن کشورهای عرب است که خب البته هم از جانب کشورهای عربی به صورت مستقل و یا خدمتون عرض کنم به صورت کلی توسط جامعه عرب نسبت به این مسئله اقداماتی در طول تقریبا 1.5 گذشته انجام شده و یکی از موارد و موضوعات گفتگو در این نشست هم همین موضوع است. و به دلیل اینکه هنوز سوریه نسبت به این موضوع واکنش مناسبی رو انجام نداده بود، یک نماینده ویژه از عراق به سوریه رفت و دعوت از آقای بشار اسد موضوع رو مطرح کرد و آقای بشار هم نسبت به این مسئله این واکنش رو داشتن که ما منتظر هستیم که همون کسانی که ما را از جامعه عرب در حقیقت خارج کردن با توجه به اشکالات اساسی که در طول یک دهه گذشته بر این مجموعه جامعه عرب حاکم بود، خود اونها از ما دعوت کنن که هرگاه ما در اولین جلسه سران عرب شرکت کردیم در جلسات بعدی هم شرکت خواهیم کرد. یعنی در حقیقت با توجه به این موضوع که خدمتتون عرض کردم، عراق با احترام کامل نسبت به این مسئله برخورد کرد، اما سوریه با توجه به این که علاقمند نبود به صورت انفرادی فقط در بعضی از جلسات در حقیقت همسایگان مثل عراق شرکت بکنه و او توقعش بر این هست و توقع دقیق و درستی هم هست که او باید به جامعه عرب برگرده و نقش گذشته خودش رو به خوبی ایفا بکنه، در این اجلاس شرکت نکردن.
مجموعاً متشکرم از حضورتون در این بخش. مجموعاً برگزاری این کنفرانس رو شما چطور ارزیابی میکنید و پیش بینی میکنید که چه آثاری میتونه داشته باشه؟
من به نظرم میاد که همونطور که ابتداءً خدمتتون عرض کردم، با توجه به نگاه جمهوری اسلامی به افزایش و ارتقای جایگاه عراق در منطقه و به ویژه در بین کشورهای عربی، به نظرم ما با یک نگاه مثبت حاضر شدیم در این جلسه و پیشبینی من این هست که این شروعی است برای ایفای نقش جدید عراق در حوزه‌های مختلف و قطعا و یقینا جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله علاقمنده که عراق بتواند نقش خودش رو به عنوان یک کشور دوست، برادر و همسایه در حوزه مسائل منطقه و عربی به خوبی بازی بکنه. البته رسانه‌ها گمانه‌زنی‌هایی رو در ارتباط با بحث میانجیگری عراق بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان هم داشتند که با نگاهی که جمهوری اسلامی به مسائل منطقه‌ای به خصوص به مسئله عدم حضور کشورهای فرامنطقه در این حوزه بسیار مهم آبی و ایجاد امنیت توسط خود کشورهای منطقه داره، و از یک طرف هم ما علاقمند هستیم که در بین همه کشورهای منطقه صلح و ثبات و آرامش و دوستی برقرار باشه. جمهوری اسلامی با یک نگاه بسیار مثبت به این اجلاس نگاه کرد و تصورم بر این هست که این نقش آفرینی عراق رو جمهوری اسلامی حتما در حقیقت گرامی می‌دارد و علاقمند هست که این مسئله ادامه داشته باشد، برای یک در حقیقت به دلیل اون نگاه کلی که جمهوری اسلامی به امنیت و آرامش و توسعه پایدار منطقه دارد.
خیلی متشکرم آقای صدر حسینی، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم جناب آقای حسینی، موفق باشید، خدا نگهدار.
درود بر شما، خدا نگهدار. درباره برگزاری نشست حمایت از عراق با حضور وزیر امور خارجه کشورمون و کشورهای منطقه گفتگو داشتم با دکتر سید رضا صدر حسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آخرین تحولات افغانستان به ویژه انفجار تروریستی روز گذشته در کابل موضوع گفتگوی بعدی هست با دکتر محسن پاکائین از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای پاکائین سلام، روز بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای پاکائین، ابتدا نگاهی داشته باشیم به انفجارهای تروریستی که روز گذشته اتفاق افتاد در نزدیکی فرودگاه کابل که 4 انفجار بود، حدود 170 نفر کشته داشته. امروز یکی از روزنامه‌های کشورمون این تیتر رو منتشر کرده بود که جنگ را به افغانستان برگرداندند. تحلیل شما از این تحولات اخیر افغانستان
چیست؟ بکنم که این انفجارهایی که در فرودگاه کابل رخ داد در واقع اثر اقدامات غیر مسئولانه آمریکا در خروج نیروهای خودش از افغانستان هست، به دلیل تعلل و اقدامات غیر انسانی که آمریکا انجام میده و خروج در واقع قول خروج برخی از نیروهای افغانستان به کشورهای مختلف. این باعث شده که مردم هجوم پیدا کنن بیارن به مناطق نزدیک به فرودگاه کابل و در نتیجه گروه داعش که خودش دست پرورده آمریکا هست از این فرصت استفاده کرده و در جهت اهداف آمریکا و برای نمایش کم ناامنی در افغانستان اقدام به این اقدام تروریستی کرده که در واقع تمام اینها برمیگرده به نتایج حضور آمریکا و ناتو در افغانستان و عدم خروج مسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان. و مسئله مهمتر این که متاسفانه کسانی رو که آمریکا با ترفندهای مختلف خارج میکند افغانستان، مشخص نیست که چه سرنوشتی رو خواهند داشت. اینها بعضیشون به گواتمالا میرن، بعضیشون به امارات، بعضیشون به کانادا در کمپ های مختلف سکنا داده میشن و افرادی هستن که برخی از آن نخبگان هستن، برخی ها مترجمان فارسی زبان آمریکایی بودن و برخی ها هم که جاسوسی میکردن برای آمریکایی ها. اینها رو میبرن و معلومه چه سرنوشتی در انتظار اوناست و اسامی اونها رو هم اعلام نمیکنن. یعنی اگر اینها بخواهند در آینده برخی از اینا را سربنیز کنند، هیچ سند و مدرکی وجود نداره که آمریکایی ها اینها را از افغانستان خارج کنند.
یعنی بخوایم اهداف پشت پرده این ناامنی ها رو بیان بکنیم، چه اهدافی مطرح خواهد بود؟
به نظر میرسه آمریکایی ها قصد دارن یه سری از نیروهایی که قبلا تربیت کردن در افغانستان در جهت منافع اطلاعاتی و امنیتی خودشون رو از افغانستان خارج بکنن و ازدحام مردم در اطراف فرودگاه کابل باعث شده که اونها نتونن به این هدفشون برسن و لذا اقداماتی که انجام میشه مبنی بر انفجارهایی که داعش انجام داد شرایطی رو ایجاد میکنه که مردم مرعوب بشن و به طرف فرودگاه کابل نرن تا آمریکایی‌ها بتوانن از فرصت استفاده کرده و نیروهای خودشون رو خارج کنن.
دیروز همزمان با این اتفاقات بایدن با نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم دیدار داشت، اما هیچ اشاره‌ای به این اتفاقات و خوشه شدن مردم افغانستان در این انفجارات تروریستی نکرده بود.
بله، بایدن در واقع امروز تحت فشار شدید قرار داره از سوی افکار عمومی و حزب مخالف جمهوری خواه، و در واقع این اقدامات غیر مسئولانه